بحث ما امام مهدی در ادعیه و زیارات. نکته اول مفهوم دعاست. دعا یعنی چه؟ دعا خوانده دیگه، دعوت کردن، سوال کردن، خواستن، طلب چیزی از خدا. دعا یعنی چی؟ دعا اصلش الرغبتو الالله عز و جل، الرغبتو الالله عز و جل. دعا رغبت به سوی خداست. ما تو قرآن میخونیم انا الالله راغبون، ما به سوی خدا رغبت داریم. اللهم انا نرغب الیک، تو دعای افتتاح میگیم. دعا رغبت به سوی خداست. دعا تو عبادات از همه عبادات با فضیلت تره، کنار این که مغز عبادته، کنار این که یرد القضاء المبرم. برادرم به طور قطع یه چیز رو نوشتن و دعا عوض میکنه، یعنی برای شما مقدر کردن اتفاقی بیفته. حتی تو روایت داریم گاهی الان شما به ذهنتون میخوره که مثلا میخوای بیفتی زمین، بچه داره از بالا میاد، همینجوری به ذهنت خطور میکنه الان بچه میفته، بگی خدای بچه رو حفظ کن. روایت داریم گاهی بلایی که به ذهن آدم میاد، او دعایی که میاد و بلا رو دفع میکنه. یعنی میگه این بلای باید بیاد، داد بلا رو دفع میکنه. یعنی دعا به طور طبیعی قضای قطعی اله را تغییر میده. برا ما نوشتن فلان اتفاق تو زندگیمون بیفته، عوض کنندش دعاست. با همه فضائل، باز جمله‌ای که داریم که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الدعا، جواب میدم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا اون کس که دعا نمی‌کنه متکبره. با همه مقدمات دعا بین همه عبادات از همه فضیلتش بیشتره، حتی از قرآن. آمد نزد نبی خاتم گفت من یه وقت محدودی دارم، قرآن بخونم یا دعا؟ گفتن هر دو خوبه. سه بار پرسید، فرمودن اگر وقتت محدوده اون وقت محدوده به چی بگذرون؟ به دعا بگذرون. با فضیلت ترین عبادت دعاست. کل نماز ما کلیده سوره حمده، مهمترین ذکر نماز سوره حمده، و سوره هم دور یه دعا میچرخه. او دعا چیه؟ اهدنا الصراط، یعنی اصلا اساره نماز طلب هدایته. یعنی اصلا ما نماز میخوانیم به خدا بگوییم خدایا دست ما را بگیر. والاترین ذکر عالم هستی چیه؟ صلوات. اللهم والاترین ذکر عالم هستی دعاست. نگفتن لا اله الا الله، نگفتن تو اذکار، نگفتن لا حول ولا قوه الا بالله. اونا هم خیلی فضیلت داره، اما میخوان بگن. بعد جالبه صلوات رو تو قالب دعایی تعریف کردن. میشد بگن صلوات بفرستید، تو قالب دعایی میگن اللهم صل علی. باز از خدا طلب میکنیم ای خدا درود بفرست. به طور طبیعی همه چی چیه؟ همه چی به دعا برمیگرده. این اهمیت دعا. چرا؟ چرا دعا این همه فضیلت داره؟ دعا فقر انسان رو نشون میده. اصلا دعا فقیر بودن ما رو جا میندازه. خدا تو قرآن میگه انتم الفقراء الالله، شما فقیر به سوی خدایی. شما تو دعا واقعا به خدا میگی من به تو نیازمندم. آدم به خودش قره نمیشه، متکبر نمیشه، برای خودش خیلی جا خالی باز نمیکنه. میگن عظمت دعا در این است که فقر انسان تو دعا تجلی پیدا میکنه. خب زیارت یعنی چه؟ زیارت میگن از زور گرفته شده. از زور، اصل زیارت زوره، به ایناش کار ندارم. میگن زیارت یعنی العدول عن الغیر، زور یعنی از غیر روی گردان شدن، عدول از غیر. زیارت یعنی چه؟ اصل زیارت اینه، یعنی از همه روی گردان شدن و فقط به مزور توجه کردن. ما میگیم زیارت جامع کبیره میخوانم، یعنی از همه روی گردانم فقط به امام توجه دارم. میگیم من میروم زیارت امام رضا، یعنی از همه روی گردانم فقط به امام توجه دارم. میگی دارم زیارت عاشورا میخونم، یعنی از همه جدا شدم، فقط به این متنم توجه دارم، نه به امامی که مثلا زیارت رو پیرامونش میکنم توجه دارم. بعضی روان تر کردن، دیدارم غلط نیست که بعضی عزیزان و بزرگواران گفتن، میگن زیارت، یا تو خواهرها اشاره کردن، میگن زیارت دیدار با قصده، قصدش همین توجه هست. عدول عن الغیر درست و دقیقشه. یعنی چی؟ یعنی من حرم امام رضا میرم، نمیگی میرم دیدار، میگی میرم زیارت، یعنی از همه روی گردانم، یه جورایی از خودمم روی گردانم، فقط به او توجه دارم، او چی میخواد. یا اگر خواسته ای دارم بر اساس دغدغه مزوره، اونی که به زیارتش میرم. شما میگه من میرم حرم امام رضا، میگم رزق حلال، عمر با برکت، بچه‌م سالم باشه، اینا همه دغدغه های اونیست که به زیارتش رفتیم. میگن تو حرم وقتی میری دور خودت نمیچرخی، به تعبیری دو زانو میشینی، میگی امام تو چی میخوای. شما الان بلند میشید، مثلا روز جمعه است، برای نهار میرید خونه پدرتون یا خونه بزرگی، یا عصر میرید به بزرگی سر میزنید، بهش دستور نمیدید، نمیره آدم پیش پدرش بشینه بابا این کارو بکن، نمیگه بابا من آدم سرت بزنم ده تا امرم بکنه، کنار بابا میشینه، بابا اگه امری دارید بگید من انجام بدم. شما میری خدمت بزرگی، خدمت مرجعی، خدمت عالمی، خدمت عارفی، خدمت بزرگی که آدم میره امر نمیکنه، دستور نمیده، میره میبینه او چی میگه، او چه خواسته ای داره. میگن تو زیارت تمام توجه باید به مزور باشه، او چی میخواد. میرم حرم همش تو این فکر باشم امام رضا چی میخواد. خب ما تو مفاتیح بیام سراغ حضرت حجت، تو مفاتیح الجنان در کتاب دعایی مفاتیح حدود 20 دعا و زیارت در مورد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ذکر شده است. ما تو مفاتیح حدود 20 دعا و زیارت در مورد امام زمان داریم. من فقط یه اشاره میکنم و رد میشم. من سریع اسم این 20 دعا رو میگم بعضیشو و رد میشم. دعای اولی که تو مفاتیح آمده زیارت روز است. دوم صلوات زراب اصفهانی. صلوات زراب اصفهانی تو اعمال روز جمعه آمده، آخرین عمل روز جمعه است. سید ابن طاووس میگه، میگه اگر ترک کردی تعقیب عصر جمعه را به جهت عذری، پس ترک مکن این صلوات رو. وقت نداریم واردش بشیم، بردارید خودتون ببینید 3-4 صفحه است، انصافا پر محتوا مهدویه. دعای بعدی دعای الهی عظم البلا ضرب سوان، اون کسی است که حضرت دار یادش دادن. دعای الهی عظم البلا، الهی عظم البلا 3 بار تو مفاتیح آمده، یه بار بعد از نماز حضرت آمده، یه بار تو فصل هفتم آمده، یه بار تو آداب سرداب آمده. 2 جاش اللهم عظم البلاست. تو فصل هفتم مفاتیح الهی عظم البلاست. یه کمی با هم تفاوت داره. شما که دوره مهدویت آمدید، یه بار یک کسی یه جای دیگه مفاتیح رو براتون میاره، میگه این با اونی که ما میخونیم کمی چی داره؟ فرق داره. برداشتم اینه که سه تا نقل به یک جریان برمیگرده، اما تو نقل روایت چون راوی چه بسا متعدد نقل کرده یه اختلاف نقل هست، اما دعای الهی عظم البلا یه جریان داره. جریانش هم بگم دیگه، یه کسی بود براش حکم قتل نوشته بودن، فنا بود اعدام بشه، این فرار کرد آمد بغداد. مرحوم طبرسی تو کنوز النجاح اینجوری میگه، اومد تو مقابر قریش. مقابر قریش همین کاظمین الانه، اون موقع هم کاظمین بوده، الان دیگه میگن کاظمین، اون موقع میگفتن مقابر قریش. اومد اونجا متوسل شد، گریه زجه زاری، خدمت حضرت حجت رسید، امام زمان رو دید، با آقا عرضه داشت بر من حکم قتل نوشته شده. امام زمان دعای الهی عظم البرا رو یادش دادن، این شروع کردی دعا رو خوندن، نقلینه اینقدر دعا رو خوند که فنجا منهو به برکت حاضر دعا، به برکت دعای الهی عظم البلا حکم قتلش برداشته شد. دعای الهی عظم البلا اختصاص به غیبت امام زمان نداره، دعا صرفا امام زمانی نیست، دعایی است که تو همه بلاها میشه خوند. آدم گرفتاری داره، سختی داره، میتونه این دعا رو بخونه، اما چون سخت‌ترین بلای عالم هستی بلای چیه؟ بلای غیبته. این دعا رو بزرگان سرایت دارن در غیبت امام زمان. عظم البلا بر هل خفا، تا حالا تا آخر دعا میگن سنگین ترین، اون بلای سنگین به نوعی اون جایی که پرده ها کنار باید بره یا کنار رفته و همه چیزا به غیبت میخوره. دعای بعدی دعای رضویه است. دعای رضویه تو مفاتیح بعد از دعای عهده، دقیقا جاش بعد از دعای عهده، مدتیه تو حرم امام رضا ظاهرا بعد از ظهر جمعه ها خونده میشه. این دعای رضویه رو یونس ابن عبدالرحمن شاگرد امام رضا نقل میکنه، میگه وکان یعمر الرضا بدال صاحب الامر به حاضر دعا. امام رضا پیوسته میگفتن این دعا رو بخونید. خیلی ها امام رضا پیوسته امر میکردند دعای رضویه رو بخونید. دعای بعدی دعای دوران غیبت، این دعا اواخر مفاتیحه. این دعا تو مفاتیح آمده از نائب اول نقل شده، اما چون نواب از خودشون هیچی نمیگفتن، دعا مال حضرته. نزدیک 10 صفحه هست، پر محتواترین دعا برای دوران غیبت و وظایف منتظران این دعاست. تو آسیب های مهدویت قشنگ تو این دعا آمده. جالبه که از جملات دعا اینه که فصبرنی علی ذلک، خدایا یه صبری به من بده که نگم ولا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلأت الارض من الظلم و الجور، در نیام بگم زمین پر از ظلم و جور شده و آقا نیامده. امام زمان تو دوران غیبت صغرا این جمله رو خودشون میگن، میگن به یه صبری برسیم که نگیم زمین پر از ظلم و جور شده آقا نیامده. جمله‌ای که الان تو جامعه ما چی داره؟ خیلی زیاده. پس نشون میده این جمله مال الان نیست، 1000 سال پیش هم مردم میگفتن، 1200 سال پیش هم تقریبا میگفتن. یعنی از اول غیبت مردم همیشه میگفتن زمین پر از ظلم و جور شده امام زمان نیامده. ما الان نگاه میکنیم میبینیم 4 تا شیعه رو تو بحرین میکشن، 4 تا رو تو یمن میکشن، میگه بابا دنیا پر از ظلمه، اگه بنا بود امام زمان بیان تعالی اومده بود، نمیریم دوره قاجار رو ببینیم، نمیریم دنیا رو تو زمانهای دیگه ببینیم، همش مشکلات دوران خودمون رو میبینیم. در تمام دوره غیبت مردم دوره غیبت میگفتن بدترین وضع وضع زمان ماست. طوری هم نیست، این خودش آتش انتظار ایجاد میکنه. دعای دوران غیبت همه اینا رو میگه، بحث معرفت رو داره، بحث چیز رو داره. بعدی صلوات بر حجج طاهر است. صلوات بر حجج طاهره مال امام حسن عسکریه. صلوات بر حجج طاهره. صلوات رو امام حسن عسکری گفتن. بر خود حضرت حجت یه صلوات 4-5 سطریه. اینم معارف مهدویت خیلی داره. اما دعاهایی که دعاهای مشهوری که میخونیم، ندبه است، عهد، آل یاسین، اللهم کل ولیه، که افتتاح، و باز در آداب سرداب مقدس حدود 8 دعا ذکر شده. چون همه دعاهای کوچیک کوچیکه. تو مفاتیح فصل 10 باب 2 آداب سرداب، اونجا هم 8 دعا اومده که اونا را دیگه ذکر نمی کنم. این تقریبا اساره مهدویت در مفاتیح. اما بیایم سراغ دعاها. تو دعای عهد موضوعمون رو اینجوری تعریف میکنیم: زندگی مهدوی بر اساس دعای عهد. دعای عهد گام اول فضیلتش. دعا چه فضیلتی داره؟ تنها دعایی که ما براش فضیلت روایی داریم دعای عهده. تو دعاهای مهدوی، غیر مهدوی ها من خیلی کم دیدم. تو این 20 دعای مفاتیح الجنان تنها دعایی که فضیلتش روایت داره دعای عهده. دعا ندبه رو گفتن بخونید، آل یاسین رو گفتن بخونید، اما روایت فضیلتی نداریم. یعنی نگفتن هر کی آل یاسین بخونه چی میشه، نگفتن هر کی ندبه بخونه چی میشه، هر کی اللهم کل ولیک بخونه چه اتفاقی میفته. چه دلیلی داشته که امام فضیلت عهد رو گفتن؟ فضیلت یه دعایی وقتی مطرح میشه میخوان جامعه از او دعا جدا نشن، میخوان جامعه رو تحریش کنن که دائما و دعا رو بخونه. مثلا ما در مورد کمیل هم فضیلت نداریم. نمیگم فضیلت ندارد، میگم یه روایتی حداقل ما ندیدیم که بگن اگر کسی دعای کمیل را بخواند این اتفاق میفتد. معمول دعاهامون فضیلت نداره، عکسش از کاره. از کار معمولا فضیلتش هم چی شده؟ ذکر شده. 4 فضیلت داره دعای عهد. 1، کسی که 40 صبح این دعا رو بخواند یار امام زمان می شود، یار امام شدن. 2، در گروه رجعت کنندگان قرار می گیرد. 3، هر کلمه چقدر ثواب داره؟ 1000 حسنه داره. 4، هر کلمه 1000 گناه را محو می کند. 1 دعای عهد یعنی میگه اللهم رب نور العظیم، اللهم رب، 4000 ثواب بهت میدن. میگی و رب الکرسی رفیع، 7000 گناه آدم را میبخشند. چرا؟ تو بحث فضیلت یه نکته بگم، تو همه دعاها و اذکار تو ذهنتون باشه، اگر روایت فضیلت به دلتون نمیشینه، اگر روایت فضیلت با عقلتون جور در نمیاد، اگر روایت فضیلت رو نمیتونید تسلیم بشید، اینجوری برای خودتون حل کنید، بگید امام دلش میخواسته ما این کار رو بکنیم. گاهی پدری به بچهش میگه عزیزم اگر این کار رو کردی من 1000 بهت میدم. میگه نمیکنم. میگه 10000 نمیکنم، 100000، 1,000,000. میگه بابا تو این کار رو بکن، هر چی خواستی بهت میدم. این بچه میگه این بابام دلش میخواد من این کار رو بکنم. به ما میگن یه قدم به سوی حرم امام رضا برداری. یه کسی به شما در میاد میگه یه قدم اینقدر ثواب داره، یه قدم به سوی مسجد 100000 حسنه داره، 100000 گناه میبخشه. این روایت ها جعلیه، اینا دروغیه. یک تود روایات داریم، اگر روایتی به شما رسید به امید و ثواب اونو عمل کردید، خدا اون ثواب رو میده، ولو این که امام نگفته باشه. اون حالا یه بحث. ما میگیم اصلا ریز نشیم در روایت، امام دلش میخواد من برم مسجد، این همه ثواب میاره که هر جوری شده برم مسجد. اینقدر ثواب میارن که هر جوری شده من دعای عهدو بخونم. ما معمولا تو ثواب روایت داریم یه کار خیر بکنی ثواب 900 سال عبادت بهت میدن. شما میگی یه قدم خیر 900 سال عبادته، این غیر ممکنه. اینجوری نگیم، بگیم خدا دلش میخواسته من یه کار خیر انجام بدم پس انجام میدم. دعای عهد فضیلت اولش یار امام زمان شدنه. همه ما میگیم خدایا ما رو جز یاران حضرت قرار بده، میگن عهد بخون، میگیم حالش رو نداریم، ما فقط میخوایم یار بشیم. میگن اگر 40 صبح عهد بخوانی مردی، خدا تو رو زنده میکنه. من خیلی با این معتقد نیستم که عمل و اینا، میگم کسی که 40 صبح دعای عهد رو بخوانه جایگاهشو مینویسن که برمیگرده، مگر اینکه خرابش کنه. کسی که 40 صبح مقید بوده باشد حتما دعای عهدو بخواند. ما یه مشکلی که داریم تا به ثواب اعمال میرسیم، میگن آقا جون هر کی برای امام حسین گریه کنه این همه ثواب بهش میدن، بعد آمدیم یه روایت رو تخریب میکنیم، چند نفر مگه گریه میکنن؟ محرم و سفرش میلیون ها شیعیان ایرانی ما برای امام حسین گریه نمیکنن، اینو با یقین دارم میگم. ما ذهنیتمون اینه که اگه ایران 80 میلیون شیعه داره همهشون تا صبح عاشورا گریه میکنن. ما میگیم آقا جون کس که شب قدر بیدار باشه چقدر ثواب داره؟ بیش از نیمی از ملت خودمون احیا نمیرن. ما چون به این روایتهای ثوابی که رسیدیم به جنگش اومدیم. به ما میگن کسی که 3 تا قل هو الله بخونه یه ختم قرآن داره، کی ما قید روزی 3 تا حتما بخونه؟ نگاه نکنید 4 تا بچه مذهبی رو میبینید، 4 تا بچه مثبت میبینید یه کار خوب انجام میدن. معمولا این همه ثواب آمده عمل واقعش، آدمی که 40 صبح بخواند اسمش جزء رجعت کنندگان و یاران نوشته میشه. روایت داریم، روایت داریم خدا دائما برای شما نعمت رو مینویسه، بعد گناه میکنید خرابش میکنید، یعنی او مینویسه. با گناه خودتون چیکار میکنید؟ او مینویسه. نوشتن خدا، خدا دست و دلباز برای نوشتن، خدا دست و دلباز. کسی که واقعا 40 صبح بخواند اسمش را جز یاران می نویسند، مگر این که با عملی خودش اسم خود را پاک کنه. ما آخه یه مشکل داریم، ما طرف دعای عهد رو میخونه میگه معلوم نیست من جز یاران بشم. نه خوندی میشی، مواظب باش دست ندی. شما وقتی که رفتی مدرسه بهت مدرکه رو میدن، مگر که خودت یه کاریش بکنی، حالا مثلا پارهام بکنی یک جوری بشه. خب نکته بعدی زمان دعاست. تو ثواب ها ما آمدیم یه چیزایی رو جفت و جور میکنیم. این مسجد آدم میاد براش این همه ثواب رو مینویسند. گاهی گناه میکنه آدم، تازه گناه هم که آدم میکنه اون ثواب خراب میشه، بعدم یه چیزی تهش میمونه. واقعا باید بیشتر عمل عبادی انجام داد. من دعا به هذا العهد 40 صباحا. دو تا نکته اینجا هست. روایت داریم 40 صبح، مراد از صبح صبح عرفیه. صبح عرفی، صبح عرفی کیه؟ الان که در بیاد تو بغل شما بشینه بهش میگید چی؟ میگید صبح بخیر. ساعت چنده؟ الان 9 نیمه. تا 10 و نیم 11 میگیم صبح بخیر، نمیگیم. جامعه ما به طور طبیعی قبل از زوال رو میگه صبح. من دعا به حاضلت، یعنی اگر یه روزی بعد از نماز صبح نخوندی روایت میگه 40 صبح. 9 بخونید، 10 بخونید، 11 بخونید. آقا میگه تو مدرسه صبح بعد دانش آموزا پخش میکردیم، یکی در مغازه ساعت 10 میخونه، یک کسی تو ادارش تنظیم میکنه هر روز 9 دعای عهد رو بخونه. 40 صبح. نکته دوم، 40 صبح پشت سر هم باشه یا پراکندم میشه باشه. علامه مجلسی میگن عدد 40 در روایات مراد 40 روزه پشت سر همه. این نظر علامه مجلسیه. روایت میگه من دعا به هذا العهد 40 صباحا، 40 صبح. روایت میگه 40 صبح. یه عالم بزرگواری برداشتش اینه که پشت سر هم، نظریه. شاید یه عالم دیگه هم بگه منظور 40 روز پشت سر هم نیست. دعا اگر معارض با قرآن و سنت قطعی نباشد مورد قبول است. ملاک قبول دعا مخالف نبودن با قرآن و سنت قطعی است. شاید یه جمله توی دعای با سنت قطعی چی باشه؟ یا با آیه قرآن معارض باشه. و این دعاها اصلا برفرضم که امام نگفته باشن مثلا باشه. و در معمول ادعیه متن نشان دهنده صدور از امام است. یعنی اصلا بعضی متونه که اینو غیر امام نمیتونه گفته باشه. خب بیایم زندگی مهدوی بر اساس دعای عهد، گام های زندگی مهدوی، گام های تربیت مهدوی، هر چی میخواید اسمشو بذارید. میخواییم کاربردی زندگیمون امام زمانی بشه، چی کار کنیم؟ میخواییم چند قدم مهدوی برداریم، چی کار کنیم؟ میخواییم قدم به قدم با امام زمان اونس بگیریم، چی کار کنیم؟ میخواییم تو مدرسه بچه ها مهدوی تربیت بشن، چی کار کنیم؟ میخواییم تو مسجد کار مهدوی را شروع کنیم، تو مسجد چه گام هایی برداریم؟ اصلا حرکت مهدوی چجوریه؟ گام اول، میخواییم تو مهدویت حرکت کنیم، خداشناسیه. این توحید باید حل بشه. ما مشکلمون اینه که خیلی سراغ فروع دین رفتیم، تا اصول دین حل نشه فروع دین هم حل نمیشه. آقا عامه دینه به معروف و به جای 1000 تا تو مشهد 10000 تا کنید، وضع حجاب درست نمیشه. حجاب عرضیه، تا اون ذاتی درست نشه درست نمیشه. به هر دری بزنید تارک و صلات درمان نمیشه. ما اگر آمدیم توحید و حل کردیم، ما آمدیم سریعا رفتیم سراغ نتایج، یه جبی رو درست میکنیم، این جبه توی مقطعی میمونه بعدش رها میشه. ماه اردیبهشت ماه مقابله با حجابه. اول اردیبهشت که میشه نه هوای کمی خوب میشه، بی حجاب شروع میکنن، یه مقداری همه تو تیر و مرداد 100 درجه بدتر میشن، اما همه یادشون میره چون حرفاشون رو توردی بهش زدن. میره سال آینده اصلا ماه مقابله با بیهجابیه، تموم میشه. یکی هم نمیاد بگه آقا پایه رو باید درست کنیم. تو مهدویت قشنگ امام صادق شروع کردن، اللهم رب نور العظیم، دعای الهی عظم البلا، الهی عظم البلا. تو دعای دوران غیبت اللهم عرفنی نفسک. تو دعای ندبه الحمدلله رب العالمین. این پیوندا رو ببینید، اصلا این پیوند، حتی تو زیارات برید، زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله، باب الله، دیان دینه، خلیفت الله، همش توحیدیه. یعنی اصلا این توحیده باید حل بشه. ما اگر میخواهیم اتفاقی در جامعه بیفتد، گام اول توحیده. ما اگر میخواهیم بچه‌مون خوب تربیت بشه، این خدا باید براش حل بشه. خدای حل نشده فروع دین فایده ای نداره. ما میخواهیم نماز حل بشه، روزه حل بشه، زکات حل بشه، خمس حل بشه، این ده فرع متوقفه بر اصول دینه. خدا هم شیوه تربیتیش، بهترین مدل تربیتی خدا، استفاده از معاد یه اصل دینی دیگه. یعنی خدا میخواد رشد بده، از معاد استفاده میکنه، از توحید استفاده میکنه، از امامت و نبوت استفاده میکنه. یک خداشناس. بهترین مدل خداشناسی چیه؟ میخوای که خداشناسش کنی چیکار باید بکنی؟ بهترین مدلش تو خودشناسی و تو استفاده، بیان نعمت ها. میخواهی کسی رو خدا شناس کنی، اللهم رب النور، رب الکرسی، رب البحر، بعدم به یه نعمت کات نکنید. چقدر قشنگ دا، حیان قبل کل حی، حیان حین لا حی، محی الموتا، منزل القرآن، منزل تورات و الانجیل. یعنی 16 وصف خدا رو میگه، 16 وصف متفاوت. بهترین مدل خداشناسی بیان نعمته. تو بیان نعمت، نعمتهای چی؟ شما به بچت همش میگی ببین، من چند وقت پیش به احمدمون گفتم بابا ببین موبایل بازی نکن، خوب براش حرف زدم، بعدم پاشو رفت بازی کرد با کامپیوتر. یه بار دیگه برش نشستم، حتی 6 سالش بود. گفتم به جایی نمیرسی، پیشرفت نمیکنی. خوب که گفتم. گفت بابا من اصلا به جایی نمیخوام برسم. اگه شما دلتون میخواد من به جایی برسم، منم به جایی. باز نشست بازی کرد. یعنی گاهی آدم میخواد یه فرعی رو جا بندازه، یه ادبیات بلده. یعنی من هر چی کنار بچه‌م میشینم، این موبایل برات ضرر داره، این استعدادتو کور میکنه، این موجب عقب موندگی میشه، یه دیالوگ هزار بار آدم میگه. این بچه میگه این مامان و بابای ما دو جمله بلد نیستن، یه جمله بلدن 100 بار میگن. این تکرار میشه. ما گاهی میخوایم نعمت رو بیان کنیم، به کسی میگیم خدا به تو چش داده، گوش داده، میگه خب به عمه جونم هم داده، به خاله جونم هم داده، به شما هم داده. یه نعمت رو میگیریم. ببینید دعا قشنگ وارد میشه. من با این نعمت مشکل ندارم، اما بهترین نعمت همین چشمه ها، اما یکی از بهترین نعمت ها. اما دعا ببینید 16 تا خدا داره میگه، 16 تا متفاوت. شما میخوای کسی رو توحیدی کنی، از بیان نعمت استفاده کن، توی نعمت کات نکن. اصلا فکر کن ببین نعمت، گاهی نعمت های متفاوت رو باید ذکر کنی، گاهی باید مدل های متفاوت رو ذکر کنی، گاهی باید بر اساس سن نعمت رو بیان کنی، گاهی باید بر اساس روحی نعمت رو بیان کنی. این خداشناسی گام اول مهدویه. میخواهید مهدویت حل بشه، توحید رو حل کنید. دو، که 16 وصف خدا آمده. دو، امام شناسی. خداشناسی حل بشه تا بتونی بگی امام از طرف خداست. 5، صفت حضرت حجت تو دعای عهد آمده. اللهم بلغ، بگید مولانا الامام الهادی المهدی چه قیام کننده به امر. 5 صفت حضرت. جالبه صفت ها همه ارتباط با ما داره. 5 صفت حضرت مهدی صفت هایی است که پیوند با ما داره. ولی یعنی چه عزیزان؟ شما روزی 10 بار اللهم کل ولیک میخوانید. یعنی چی اللهم کل ولیک؟ الاصل فی الولایه القرب. اصل در معنای ولی قربه. علامه تو المیزان اینو قشنگ توضیح میدن، کاملا دقت بیایید. ولی یعنی بین من و او هیچ حائلی نیست. علامه طباطبایی وقتی میگن میگی فلانی ولی منه، یعنی او نزدیکترین به منه و بین من و او هیچ فاصله نیست. ولی اوج قربه. وقتی شما میگید فلانی ولی منه، یعنی به من خیلی نزدیکه. اصلا گویا دوتا نیستیم، بین من و او هیچ حائلی نیست. ابن فارس هم تو مقاییس اللغه میگه، میگه اصل در معنای ولی قربه. بعد حالا تا 27 معنا یا بیشتر گفتن همش از قرب گرفته شده. ولی به معنای یار هست، یاور هست، سرپرست هست، دوست هست، قیم هست، همه معانی ولی از قربه. ما میگیم اللهم بلغ مولانا، یعنی خدایا برسان به آن کسی که نزدیکترین به منه و بین من و او هیچ فاصله ای نیست. یعنی تو عالم میگی یا تو جامعه کبیره، شما بعد از بیان 250 مست میگید یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. شما ولی خدایی، بین تو و خدا هیچ حائلی نیست. چون حائل نیست، یار خدایی، یاور خدایی، همه رو میاد. اللهم کل ولیک، یعنی خدا یا باش بر اون کسی که نزدیکترینه به توست و بین تو و او هیچ حائلی نیست. به تبع دوست میشه، یار میشه، یاور میشه، همه میشه. بیایم دعای عهد. اللهم بلغ مولانا، یعنی اون نزدیکترینه به منه. آدم بعد از نماز صبح داره دعای عهد میخونه، دیگری بهش میگه بخواب راحت تری. نمیگی من دارم به امام زمان سلام میدم، نمیگی به بقیت الله سلام میدم، میگی سلام میدم به اونی که نزدیکترینه به منه. و اصلا من روزم رو با یاد نزدیکترین به خودم شروع میکنم. پیشوای منه، هدایت کننده منه، هدایت شده از سوی خداست، دغدغه هدایت منم داره. میگید القائم به امرش، امام الان قائمه، قائمه یعنی الان ایستاده است. نمیگی یقوم و به امرش، امام الان محیاست، امام الان آماده است، ما آماده نیستیم. امام، من مثالی که گاهی میزنم، شاید اینجا هم یه موقع اشاره کرده باشم، بچه یادم به آدم میگه بابا امروز منو برسون مدرسه، شما آماده میشی دم در خونه میشتی، یه نیم ساعت وای میشی ببینی بچه اومد، با چی اومده؟ مثلا مقلعش یادش رفته سرش کنه، میگی بابا برو مقلعت رو سرت کن بیا، میره یه ساعت دیگه برمیگرده، میگه بابا چیکار میکردی؟ میگه حالا رفتم مثلا دیدم پویا سریال قشنگ داره مثلا نشستم دیگه، میره دوباره میاد، سه باره میاد، بعد میگه بابا دیر شد، الان معاون منو دعوا میکنه، الان سر کلاس رام نمیدن. میگه من یک ساعته دو ساعته وایسادم، تو آی میری و بر میگردی، یه دقیقه برو مقنعت رو سرت کن بیا، یا به آفسر میگه کیفتو بردار که بریم. امام آماده است، امام پشت دره، امام مهیاست. ما صبح جمعه مقداری جو زده میشیم، یه دعا ندبه میخونیم، میگیم یک جمعه دیگر هم گذشت و نیامدی. امام میگه من کل هفته آمادم، شما آی میرید و میاید، شما به تعبیر ما این کیفتون رو بردارید، این سلاحتون رو بردارید، مهیا بشید، من آمادم. دعای عهد میگه امام مهیای فرجه، او ایستاده است، ما چی؟ ما میرم و میایم، حرم میریم دعا میکنیم، زجه میزنیم، اما نمیستیم. ما هم باید قائم بشیم تا شیعه دوران غیبت قائم نشه، ظهور رخ نمیده. ما الان منتظریم، منتظر نشستیم، ما منتظریم، منتظر خوابیدن بعضیا، ما منتظریم، منتظر درگیر زندگیمونیم. وقتی تو دعای عهد میگی القائم، یعنی منم باید بیستم، تا من ایستاده نباشم. گاهی هم یه نیم ساعتی میستم اما پام خسته میشه، چیکار میکنم؟ میشینم. گام سوم، خداشناسی، امام شناسی. فراز بعدی چیه؟ عهد با حضرت. عهدمون باید چند ویژگی داشته باشه: یک، تجدید عهد، دو، دوام عهد، سه، تبدیل عهد به بیعت، چهار، روی گردان نشدن. عهد عهد دقیقیه. میگی اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا، عهد رو تجدید میکنه. جالبه این دعای عهد انصافا خیلی قشنگه. میگی و ما اشتم نیامی، نه فقط موقع دعای عهد، تمام زندگی مهد با امامه. حالا مثال حجاب زدیم، بعضی ها حرم میرن چادر سرشون میکنن، از حرم میاد بیرون چیکار میکنه؟ چادر رو تحویل میده. شاید کسی هم متدینه، میره حرم متدینه، بیرون میاد تو فضای زندگی قرار میگیره، اگه زندگیش با خدا نباشه. شما تو حرم میرید میگید چی؟ وقتی وارد میشید میگید چی؟ وقتی میاید بیرون میگید چی؟ چرا موقع خروج میگید السلام علیک؟ ما چرا از حرم میایم بیرون دوباره سلام میکنیم؟ ببینید، سلام یعنی تسلیم. وارد حرم میشی میگه السلام علیک، من تسلیمم. خارجم میشی میگه السلام علیک، من الان تو خیابونم که دارم میرم چیم؟ تسلیمم. یعنی داخل حرم و خارج حرم من پیوندم با امام قطع نمیشه. این پیونده رو دارم، این تسلیم رو هستم، دعای عهدم رو این دست میذاره. میگه فقط موقع دعای عهد امام زمان نگو، و ما عشت و من ایامی، تمام زندگی مهد با شماست. یعنی الان دعای عهد میخونم، نه الان که موقع دعای عهد است، تمام زندگی. الان طرفگاه مسجد میره، بعد مثلا میره راحت میشه پای ماهواره، میگه باجون این ماهواره درست نیست، تو که مسجد میای چرا ماهواره میبینی؟ میگه مسجد به جای خود. جامعه ما اینجوری، دعای عهد میگه و ما عشت، و این عهده باید مداوم باشه، باید اصلا استقامت. خدا با ربنا الله خیلی حال نمیکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما گاهی میگیم خدا یا ما این همه نماز خوندیم چرا اتفاقی نیفتاد؟ من 40 سال نماز میخونم چرا رشد نکردم؟ شما اگه 10 سال بری دانشگاه دکترا بهت میدن، ده سال میره آدم مجلس امام حسین، چرا بهش دکترا نمیدن؟ چرا آدم یک عمری نماز میخواند رشد پیدا نمیکند؟ گرچه رشد داره. یک کسی یه موقع میگه من 50 سال نماز خوندم چی شد؟ گفتم شما 50 سال هم غذا خوردی چی شده؟ روحت نگه داشته شده. اما شما میگید آقا ما نماز میخونیم بازم مشکل داریم، نماز میخونیم بازم آرامش نداریم. حالا مشکل که بلاست طبیعیه، نماز میخونیم مسجد میایم دعا میکنیم، خدا میگه میخوای خوف و اندوه نداشته باشی و ابشرو بالجنه داشته باشی، میخوای غم و اندوه نداشته باشی، باید استقامت داشته باشی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملک براشون نازل میشه. وقتی ملک نازل شد، ملک وجودش نورانیه، عطر و آشغال کنار هم جمع نمیشه. وقتی نور آمد، شیطان راهش رو میگیره میره. شیطان از ملائکه بیرون رانده شده، شیطان نمیتونه کنار ملائکه قرار بگیره. خدا میگه استقامت داشته باش، من برات ملک نازل میکنم. وقتی ملک نازل شد میگه الله تخافو ولا تحزنو، غم اندوه نداری. باید دوام داشت تو معنویت. اونی که معنویت رو خراب میکنه مداوم نبودنه. طرف روز 1000 تا لا اله الا الله میگه، نماز شبش هم میخونه، بعد میگه من احساس اون رشته رو پیدا نمیکنم. میگن یه جایی تو این دوامه گیری، تو این استقامت گیری. پیامبر فرمودن شیبت نیست سوره هود، سوره هود منو پیرم کرد. لمکان هازل آیه، به خاطر این آیه. آیه چی بود؟ ابن عباس میگه به پیامبر گفتم کدوم آیه؟ فرمودن فستقم کما امرت و من تاب معک. این که اونی که با من اسلام آورده باید به مقام چی برسه؟ استقامت برسه. بگذاریم بحثم استقامت نیست، دوام مهمه. سوم بیعت. بیعت یعنی چی؟ فرق عقد و عهد و بیعت چیه؟ عهد پیمانه، عقد دو طرفه میشه. بیعت یعنی ملتزم شدن به اون عهد و عقد. بخوام یه مثال بزنم یا دو تا سوال بکنم بعد مثالمو بگم. چرا پیامبر در سال 13 بعثت رفتن مدینه؟ چرا پنجم نرفتن؟ چرا رفتن مدینه؟ خب میرفتن طائف، این همه شهر بود. یا رسول الله چرا سال 14 نرفتید؟ چرا سال 13 رفتید مدینه؟ به خاطر اینکه سال 12 بعثت عقبه اولا رخ داد، گروهی بیعت کردن. سال 13 بعثت عقبه ثانیه رخ داد، گروهی بیعت کردن. اگر چند نفر از مردم مدینه با پیامبر بیعت نمی کردن، پیامبر هیچ که از مکه خارج نمی شدن و حکومت اسلامی تشکیل نمی شد. اگر ما حکومت 10 ساله نبی خاتم را داریم، به خاطر بیعت چند نفر بوده. میتونیم بگیم سال اول یه عهدی بوده، سال 13 اون بیعت محکم شده. پیامبر تا دیدن اینا محکمن دیگه درنگ نکردن، ننداختن سال 14 برن مدینه. تا بیعت رخ داد حرکت کردن. کجا رفتن؟ مدینه، پاتوق مشرکین که اوس و خزرج رو میدونید. کجا رفتن؟ یثرب. یثربی که دورش یهودی ها ساکن بودن، بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نظیر بود، دور مدینه یهودی، وسط مدینه پر از مشرک، مشرکان جاهلی که سر یه موضع جز 40 سال می جنگن. یهودیانی که لتجدن نشدن ناس عداوتن للذین آمنوا یهود شدن. با این اوصاف پیامبر رفتن مدینه، به خاطر 4 تا آدم، به خاطر اینکه 4 تا یار پیدا کردند. من همینجوری دیشب حرم زیارت میکردم، گفتم یه سلامم میدم به امام رضا، از طرف او گروهی که رفتن با پیامبر بیعت کردن. بالاخره اون گروه سبب شدند که پیامبر به مدینه هجرت کند و حکومت اسلامی رخ بده. بعدش آدم یه گلم میکنه، میگه چرا اینقدر، بگید چرا اینقدر دیر؟ پیامبر 15 سال تو مدینه ماعوذ جنبیون مثل ماعوذید بود، چرا اینقدر دیر بیعت کردید؟ امام زمان اگر یه گروه بیعت کننده پیدا کنن ظهور میکنن. تشکیل حکومت امام زمان مشروط به بیعت چند نفر است. چند نفری بیعت کنن آقا میان حکومت اسلامی رو تشکیل میدن. وقتی هم که اومدن اگر ما جزء او چند نفر باشیم که خدا کنه باشیم، تاریخ بعد از ظهور حضرت مهدی میگه شما چقدر بگید دیر اقدام کردید. برای همین تو دعای عهد میگه عهدن و عقدن و بیعتن، رو بیعت کار کنیم. زندگی مهدوی زندگی است که بیعت با امامه و این بیعت آدم روگردان نمیشه. این مداوم بودن خیلی مهمه. عهد یه جورایی دوام بشه. خب برای اینکه این عهدمون مداوم باشه چیکار کنیم؟ روی این عهد جدی کار کنیم. یه جمله است که من خیلی میگم برای دوام در عهد. شاید بعضیتون هم شنیدید چون خیلی تکراریه. برای اینکه عهد شکنی نکنیم چیکار کنیم؟ غذای معنوی بیشتر بخوریم. بهترین راه ترک گناه این است که، چون یه محور عهد شکستن گناه کردنه، بهترین راه ترک گناه این است که هر روز صبح صبحانه کله پاچه بخوریم. بنویسید، من استادم مثلا. بنویسید. بهترین راه ترک گناه این است که انسان هر روز صبح صبحانه کله پاچی بخوره. 4-5 سال پیش موقع یه شب جمعه دعای عهد و حرم بحث کردیم. بعد از حرم داشتم میومدم بیرون، جوون بدو بدو اومد گفت آجا من خیلی با امام زمان عهد بستم ولی عهدم را شکستم. گفت من میام حرم امام رضا بچه مثبت میشم، متدین میشم، خدایی میشم، برمیگردم شهرستان همون جوری به گناه برمیگردم. شب قدر توبه میکنم، 4 روز میگذره به گناه برمیگردم. همینجوری گفتم خدایی چی بگم به این؟ بگم چیکار کن گناه نکنی؟ چون این مشکل مشکله عمومیه. یه لحظه به ذهنم رسید، گفتم میخوای گناه نکنیم؟ گفت آره واقعا هر کاری بگید انجام میدم. گفتم صبح کله پاچی بخور. گفت مسخرم میکنید؟ گفتم نه، اگه صبحانه کله پاچی بخوری ساعت 9 ساعت 10 عسل خامه کره مربا چی شیر گفتی؟ شیر و عسل حالا هرچی بذارن جلوت نگاهش هم نمیکنی. مامانت میگه یه لقمه به خاطر من بزن، میگی دوست دارم نمیتونم. ساعت 4 بعد از ظهر یه تکه نون خالی بهت بدن دلوپه میخوری. فردا صبح یه نون پنیر ساده رو با تمام اشتها میخوری. دلیل گناه گرسنگیه. انسان گرسنه باید گناه کنه. گاهی آدم میگه، اینو به دانشجوها زیاد میگم، میگم پشت میز کامپیوتر نشستی دلت میخواد دوتا سایت خفن بری، میای کلمه رو تو گوگل سرچ کنی نمیخواد بگی شیطان برو گم شو، نفس اماره منو گلم نزن، نه من نگاه نمی کنم، گناه نمی کنم. میگم داده بیداد نکن، این صندلی رو بکش عقب، یه شیرجه برو، یه 10 بار بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. شما تو خیابون داری میری، یه لحظه ذهنت به سمت گناه میره، بفهم روح گرسنه شده. آدم روح گرسنه میشه داد و بیداد را نمیندازه، سریعا قضا میخوره. شاید سریعا هم باید شروع کنه به ذکر گفتن، شاید سریعا باید آیه قرآنی بخونه، شاید سریعا باید توجهی داشته باشه. دلیل گناه گرسنگی است. بحثم نیست روش خیلی توقف کنم، زمانم ندارم. عهدمون میخواید نشکنه بیشتر قضا بخوریم. بعضی رو پایدانشی بودن دیروز میگفتم نماز شب برای شما لازمه. گفتم شما تو فضای دانشگاه شاید نماز شب براتون واجب باشه، تو فضایید که بالاخره جنس نامحرم هم هست، جوانی هم هست، من باید بیشتر غذا بخورم تا حاکم بر نفس بشم. شما الان ببینید این جمله رو یادداشت کنید، این جمله ظاهرا مال حق شناسه، با گویندش کاری ندارم، مال یکی از علمای بسیار بزرگه، به نظرم میرسه تو حق شناس گفتن. ایشون فرموده بودن گاهی شیطان در میانه روز به سراغم می آید، اگر نبود تعقیب نماز صبح شیطان مرا زمین می زد. ما کم می خوریم، بیشتر بخوریم. می خواهید عهدتون با امام زمان محکم باشه؟ این خداشناسیه که اشاره کردم حالا دیگه پاک شده یا هست؟ نه هست. این خداشناسی محکم بشه، هر چی پیوند بیشتر بود، ما هر چی غذا بخوریم، اگر آی بهجت فکر گناه هم نمی کنه چون هر روز نماز جعفر طیار می خونه، آی بهجت هم جدا بشه گرسنه میشه. انسان گرسنه تا دیدیم میل به غیبت داریم، الان که میشینه کنار شما یه غیبت بکنه، میگه 40 روز نماز و روزامو خراب نکن، فردا آدم خودش نیم ساعت امروز سیر فردا گرسنه است. تا دیدیم دلمون میخواد تهمت بزنیم، غیبت کنیم، آبرو ببریم، حرف اضافی بزنیم، بفهمیم گرسنه شدیم. درمان غذا خوردنه. رستوران خدا پر از خورشته. میخواید کار مهدوی کنید؟ من به یه موقعی همایشی بود برای مدیران، گفتم تو مدرسه چجوری یه فروشگاه انداختید، کیک میارید، تیتا میارید، ساندویچ میارید، تو مدرسه یه رستوران معنوی هم را بندازید، دانش آموز رو مطابق میل معنویش بهش غذا بدید، ببینید چی میخواد. گاهی باید فکر کنی ببینی غذای معنوی چیه، مطابق نیاز چیه. ما الحمدلله رستوران خدا پر از خورشته. یه موقع عاشورا میخونیم، یه موقع عهد میخونیم، ببینید چیکار باید بکنیم. برم جلو. پس دعای عهد فرازهاش بودیم. مهم بیعت نشکنه. نماز معجون پرخاصیته. خدا پدر و مادر خدا رو بیامرزه که برداشت همه غذاها رو ریخت تو نماز. یعنی خدا انصافاً یه معجونی درست کرده. نعیم آبادی میگفتن اصلا این نماز معجزه است. یعنی خدا آمد یه معجونی که از الله اکبرش تا رکوعش تا سجودش تا حمدش تا سورهش تا قنوتش اصلا یه چیز پرخاصیتی درست کرده. این معجون انصافاً آدم رو نگه میداره. اگر هم ما این معجون استفاده میکنیم گاهی آدم کنارش گناه میکنه، دلیلش اینه که از معجون خوب استفاده نکرد. مثلا یک کسی خواب آیت الله قاضی رو دید، آسدالقای قاضی، گفتن دلم میخواد به دنیا برگردم. استاد بهجت گفت برای چی؟ فهمدن برگردم بیش از روزی یک بار زیارت عاشورا بخونم. آیت الله قاضی تو برزخ قصه میخوره کم عاشورا خونده. خیلی باید غذا بخوریم، ما کم میخوریم، یعنی خیلی به کم قانص. خب بیایم گام بعدی. بعد از اه خداشناسی، امامشناسی، اه گام بعدی یار شدن. زندگی مهدوی بعد از عهد یار میشی. 8 گام رو طلب میکنید از خدا در مورد امام زمان. اللهم اجعلنی من انصار، اعوان، دفاع کنندگان، سبقت گیرندگان به اراده امام، حمایت کنندگان، اطاعت کنندگان و سبقت گیرندگان. دو عربیش رو بخونم. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و زابینن، از امام دفاع میکنن، و سابقین الی ارادته، به اراده امام سبقت میگیرن، و المحامین ان و الممتثلین الی ارادته و الممتثلین لأوامره. خدا ظهور را متوقف کرده از برخواستن ما. خدا میگه مهدی را بر نمیگردانم تا نخواهید. تازه جالب اینه که خدا میگه دنیا باید بخواد، دنیا باید آماده بشه. ما گفتیم گروهی بخواند که تو خواستنشون دنیا رو چیکار کنن؟ آماده کنن. تازه ما باید دنیا رو آماده کنیم. خدایا خودت زمین سازی کن. امام زمان خودش جدی کار میکنه. دستور ساخت مسجد جمکران رو خود حضرت داد. برسم آل یاسین رو بگم خود حضرت، صلوات ضرب سوهانی مال خود حضرت، همه چی خود امام داره برای ظهورش جدی کار میکنه. خدایا کمکمون کن ما هم یه کاری بکنیم جدی. تا و المستشهدین بین یدی، 8 مقام رو طلب میکنید. خب یار شدن یعنی چه؟ یعنی جامعه دیندار تبدیل به جامعه چی بشه؟ دینیار بشه. ما یک گروه داریم که خیلی زیادن متدینان، ولی تو دعای عهد میگی منو یار کن. بذار تو دینیاران دو سه جمله اثرگزاران ظهور، اثرگزاران عالم همیشه دینیاران بودند. پیامبر یا امیرالمومنین بعد از رحلت پیامبر گفتن اگه حمزه و جعفر زنده بودن من نمیگذاشتم این اتفاقا بیفته. مولا الموحدین 25 سال خانه نشین شد چون حمزه و جعفر زنده نبودن. امام صادق بیشترین شاگرد رو داشتن، به صدیر سیروفی گفتن اگه 17 تا یار داشتم در مقابل منصور می ایستادم. عشق من تدریس نیست، عشق من کلاسداری نیست، کیف من این نیست که 4000 نفر مثلا یا چند صد نفر جلوم بشینن. من دلم میخواد حکومت کنم. آقا عاشق مدیریتید؟ نه، میخوام قوانین اسلام جاری بشه. امام صادق 4000 شاگردی، 4000 متدین، میگه 17 تا یار ندارم. تازه صدیر سیروفی گفت شما 100000 آدم دارید، 200000 آدم دارید، نصف دنیا طرفدار شما. ما میخوایم ظهور رو رقم بزنیم باید دینیار. دو، نقش ما در دوران ظهور. آقا میان، همه ما میریم خدمتشون، به آقا سلام میکنیم، میگیم آقا اشارتی بنما. آقا میگن چی کار ازت میاد؟ میگیم آقا هر کاری گفتید. میگن من 1100 سال پیش مثلا تو دعای افتتاح گفته بودم که دست به دعا بردارید، بگید و تجعل و نافی ها من دعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک. من در حکومتم نیاز به دعوتگر دارم. دوران غیبت یعنی تمرین دعوتگری برای دوران ظهور. دوران غیبت یعنی تمرین رهبری برای دوران ظهور. دوران غیبت یعنی کسب ژن دعوتگری. آدمای متدین بی تفاوت در دوران ظهور به هیچ دردی نمیخورند. آدمای متدینی که سه وعده نماز رو میاد، جماعت رو میاد، مسجد رو میاد، اما سرش تو لاک خودشه، آسته برو آسته بیا. آقا بعضیا فقط به دین خودشون سرگرمند، بعضیا تو مسجدم که میان من مشهد رو نمیدونم. حتی مشهد واقعا مسجداش خیلی زنده و خوبه، چند مسجدی که ما تا الان رفتیم انصافن، ولی من یه مسجدی تو کیش رفتم یه چند سال پیش، خیلی خوب بود. دلیلش همین بود که با آدم چای مفتی میدادن. یعنی ما نماز خوندیم 4-5 تا سینی چای آوردن، همه نشستن به چای خوردن. به امام جماعت گفتم منبری، سخنرانی، روزه، توسلی؟ گفت نه، ما اینجا هر شب چی میدیم؟ چای میدیم. گفتم ما معمولا یه چای میخوان به اون بدن یه ساعت باید گریه وزاری کنیم. یعنی اولا کل خیلی خوبه، یعنی انصافا این که وقت بعد بهش گفتم چرا این کارو کردید؟ گفت ما با همین چای مردم رو نگه میداریم تو مسجد و میشینن با هم گپ میزنن. اسلام همین ارتباط است. بعد دیدم چقدر امام جماعت زیرک و باهوشی. گفت همینجوری تو گفتگوها مشکلا حل میشه، ارتباطات مسجدیان متدینن میان از حال همدیگه با خبر میشن. ما گاهی یه جمله هم که گفته میشه چقدر اصلا مسجد پیامبر پاتوق همه کارا بوده. حالا وارد موضوع مسجد نشم، میخوام بگم متدین دغدغه دین داره. جامعه دینیار اثرگذاره. نقش ما در دوران ظهور دینیاری است. ظهور یعنی آدمایی که تو دوران غیبت دینیار بودن در دوران ظهور هم چی میشن؟ یار امام زمان میشن. قرآن میگه. همه دست به دعا بردارید، بردارید. خدایا بار الها به ما عنایت بفرما، خدایا به ما کمک بفرما، خدایا رحمت خود شامل حال همه ما بگردان. خدا همه اینا رو گوش میده، میگه ببخشید و نمیکنم. تو خدا میگیم برای چی؟ تو خدایی چرا نمیکنی؟ خدا میگه شرط داره. خدای شرطش چیه؟ میگه ان تنصر الله ینصرکم. میگه من به شرطی به شما توجه میکنم که شما مرا یاری کنید. خدا میگه لینصرن الله من ینصره، هر که مرا یاری کند او را یاری میکنید میکنم. به خدا میگیم خدایا ما همین الان گفتیم الله الصمد، تو بی نیازی. میگه من بی نیازم، اما دین چیه؟ نیاز داره. میگید خدا پس دستگیری میکنه. دستگیری خدا به مقدار یاری دینه. دستگیری نسبیه. خیلی ها که فکر میکنن خدا کارشون رو حل کرده، خدا رهاشون کرده. خیلی ها که تصور میکنن خدا هرچی خدا میکنن خدا جواب میده، خدا اصلا حوصله شنیدن صداشون رو نداره. خدا به پیامبرم گفت زر هم یک کل و اعتمد تقو، بعضی ها رو ورشون کن بخورند و خوش باشن و یوله همول عمل تو آرسوهاشون زندگی کنند. اگر میخواید خدا لبیش بگه، خدا این شرطیه میاره، خدا لام تأکید میاره، خدا نون تأکید ثقیله میاره، خدا جمله اسمیه میاره، میگه باید منو یاری کنید. برای یار دین شدن بیم سه راه دار بگم و ادامه دعا رو بگم. یک، حسب خوده. دو، نگاه به اکثریت نکردنه. سه، دیندار شدنه. تمام مهدویت به یک کلمه برمیگرده: یار دین شدن، یار دین شدن، یار دین شدن. میخواید یار دین بشید، باید خودکشی کنید. حسب خود یعنی خودکشی. واقعش بستونه دیگه عمر. بستونه به این معنا میگم که انسانی که میخواد یار دین بشه، کار یار دین خلاف اکثریته. جامعه ما متدینه، دغدغه دین نداره یا دغدغه دین خودشو داره. شما میخوای جای تبلیغ دین کنی، میگن امولی، متحجری، بروز نیستی، میگن به شما چه رفی داره، همه اینا رو میدونید. میگه من اصلا مردم، من اصلا نیستم. تا موقعی که میگم چه خیری برا من داره، چه سودی برا من داره. الان من اومدم اینجا برای شما مهدویت میگم، درسته؟ بحثم چیه؟ بحثم دینیاریه. آدم امام زمانی شما باید پاشید بیاید قم تو محله ما. اگه دیدید کوچه ما با همه کوچه های قم فرق میکنه، میتونید حد بزنید که کفیل امام زمانیه. و متاسفانه من همسایه هامونم نمیشناسم. پس اینا حرفای ظاهریه. آدم امام زمانی برای دین میسوزه، چون امام برای گناه میسوزه. آدم امام زمانی، من چند وقت پیش لمی کسی به شدت گریه میکنه، گفتم چته؟ گفت هیچی. همینجوری ما دو سه بار ازش پرسیدیم، دیدم یه گناه دیده. گفتم خب حالا یه گناه بوده، چیزی نشده که؟ گفت چیزی شده. گفتم چی شده؟ گفت امام ناراحت شده. حالا کلیتش هم یا مشابهش، آقا چی گیره من میاد؟ چه سودی برا من داره؟ من اینجوری مشهور میشم، مطرح میشم، به کجا میرسم؟ ما تو نظام آموزشمون همه جا به اکثریت هم نگاه نمیکنه. آدمی که میخواد دینیار بشه اول چی میشه؟ مادری که میخواد بچه شیر بده بیشتر غذا میخوره. شما وقتی میخوای به جامعه انرژی بدی، باید خودت به خوبی انرژی بگیرید. خب از این موضوع بیایم بیرون دیگه. امام عصر میان یک کار انجام بدن. اصلا ظهور حضرت توی یک کلام خلاصه میشه. ظهور یعنی تبدیل خودگرایی به خداگرایی. اندیشه غرب اومانیسمه، فردگرایی، خودگرایی، انسان محوری است. امام میان یه کار میکنن، این خود هست میشه، خدا میشه. اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. خدایا ما این همه میگیم آقا بیان، میخوایم با تو عشق بازی کنیم. نور 55 میگه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مردم تو ظهور ذره شرک ندارن. ما الان تمدن غرب حرف اولش خوده، اگه خانه سالمندان میزنه، اگه شهوت، اگه همه اینا، میگه تو آمدی تو دنیا 60 سال زندگی کنی، خودم خودم خودم. امام میاد میگه خود نه، خدا. این خود باید وقف خدا بشه، این خود باید سرگرم خدا بشه. اصلا ظهور امام زمان عظمتش همینه. اگر ظهور هدف خلقت شد، خدا گفت و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بعد خودش گفت اونجاست که یعبدونن الا یشرکون بی شیئا. من منتظر ظهورم، چون تا ظهور نشه پرستش شما بگید نمیشم. ما حالا دوره مهدویت میایم، همه این کارا رو میکنیم، چون درگیر خودیم به نتیجه نمیرسیم. این خود باید حذف بشه تا بشه منتظرش به هر طریقی که شده. گام بعدی، بعد از این که اینو گفتید، بحث رجعته، زندگی دوباره. تو دعای عهد بازگشت، اللهم من حال بینی و بین حال موت فاخرجنی من قبری معتذرن کفنا. رجعت مال کیاست؟ اینو شما بگید. کیا برمیگردن؟ مؤمن محض، کافر محض. مؤمنین بر نمیگردن. مؤمن یعنی شیعه علی ابن ابی طالب. مؤمن قرآن یعنی شیعه. هر جا تو قرآن واژه مؤمن آمده، مراد یا اهل الذین آمنوا، اشاره به شیعیان داره. مؤمن بر نمیگردد، مؤمن محض بر میگردد. نمره اولا برمیگردن. همون بحث استقامت یه قبلن گفتیم. اگر میخواید تو دنیا زندگی کنید عزیزان، زندگی بذارید برای رجعت. اگر میخواید ماشین خوب سوار بشی، میخواید خونه خوب سوار بشی، میخواید غذای خوب تر باشی، اینو بذاریم برای رجعت. شما که دنیا رو دوست، شما، من خودم بگم، ما که دنیا رو دوست داریم، ما هم که دوست داریم تو این دنیا خوب زندگی کنیم، ما هم که دوست داریم راحت زندگی کنیم، خدا هم بنده شیم، دوست داره ما راحت باشیم. خدا میگه مؤمن محض بشید، من دوباره شما رو به دنیا بر میگردونم. هر آن چه میخواید، نه تو برزخ و قیامت، تو همین دنیا بهتون میدم. خدا یا عودش چیه؟ خدا میگه من شما رو همسایه امام حسین تو همین دنیا میکنم. چی دیگه بهتر از این؟ خدا میگه من شما رو همنشین اولیا تو همین دنیا میکنم. گام بعدی دعا برای ظهوره. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده. تا آخر تو زندگی مهدوی دعا برای ظهور اصله. انسان منتظر همین جوری که خودش داره آماده میشه برای بازگشت، برای زندگی با امام زمان، برای زندگی با اهل بیت، چون هر 124,000 پیامبر بر میگردن، همه اماما بر میگردن، همه خوبان عالم بر میگردن. چپ و راست نگاه میکنی با خوبانی. شما یه موقع حرم میرید، هم از زیارت دلتون باز میشه، هم تو حرم آدم خوبان رو میبینه نشاط پیدا میکنه، آدمای خوب رو میبینه نشاط پیدا میکنه. اثر رجعت اینه که آدم صبح تا شب با اولیای خدا میچرخه. فقط لازمش مؤمن محض شدنه، استقامت، مؤمن درجه یک شدنه، به تمامه دور دنیا خط کشه، ذهن درگیر هیچی از دنیا نباشه. هر چی رخ داد رخ داده، هر چی میخواد بگه بگه. و این سخته. متدینین ما تو ازدواج گاهی میلنگند، گاهی میگن یه شب هزار شب نمیشه، گاهی تو جهیزیه میلنگند، گاهی تو مراسم میلنگند. یه جوان مشهدی میگم میخوام عروسی کنم، نمیکنم. گفتم چرا؟ گفتن خرج عروسی 20 میلیونه. گفتم خب عروسی نگیر. گفت نمیشه. گفتم این نمیشه رو خدا میگه یه خلق میگن؟ گفت خلق میگه. گفتم دو خلق خط بکش وارد زندگیت شو. گفت نمیشه. گفتم بی خود حرم نرو، بی خود نماز نخون، بی خود زیارت نکن. تا موقعی که میگی نمیشه، حرم رفتنت مفته. تو حرم میری انرژی از خدا بگی، بگی میشه. تو نماز میخونی میگی الله اکبر، بگی میشه. ما تا دور خلق خط نکشیم به خدا نمیرسیم. این امتحانه. دختر ما متدینه، دوره مهدویت میاد، کلاس مهدویت میاد، همه کار مهدوی میکنه، حجابش، عفافش، نمازشبش، اما بعدش تو مدل یخچالش گیر میفته که یخچالم ای باشه یا او باشه، ای باشه اینجوریه، او باشه اینجوریه، نمیگه یخچال یخچاله، حالا بالاخره یه جوری میشه گرفتاره، نمیگم بد بگیرم، خوب بگیرم، خوب استفاده کنم، لیوان بذارم آب یخ بیاد راحت‌تر میخورم، گیرم اینا نیست. گیرم اینه که گاهی ذهن گیر یخچاله، گاهی ذهن گیر تلویزیونه، گاهی ذهن گیر رنگ قالیه. قالی خوب بشینم نمیگم خوبه یا بده، ذهن گیره. ذهنی که گیره نمیتونه به امام زمان فکر کنه، به در و دیوار بزنه نمیتونه. ذهنی که گیره نمیتونه به مسائل مهم فکر کنه. تا اون گیره رو حل نکنیم نمیتونیم افقمون بالا باشه. بعدم بزرگان تو رجعت برمیگردن، باید بزرگ شد تا برگشت. اللهم ارن طلعت رشیده دعا برای ظهوره. زندگی مهدوی دعاش پررنگه و دعا اثر داره و دعا فرج رو نزدیک میکنه. روایت قوم بنی اسرائیل رو همه دیگه قطعا حفظید. گام آخر تو زندگی مهدوی تو دعای عهد ترسیم سیمای حکومته. و امر اللهم بهی بلادک، آبادی زمین، احی بهی عبادک. اگر میخوایم جامعه منتظر بشه، جامعه منتظر میشه تا حکومت رو بشناسه. شما چرا صبح جمعه اومدید دوره مهدویت؟ شما بگید برای چه اومدید دوره مهدویت؟ افق زمین سازیه، درسته؟ میخواید زمین ساز بشید، شما بزرگواران همه با این نگاه آمدید. میرمم به تعبیر آقا مگر برای کمال آمدن، چون مقدمه زمین سازیه، آدم بزرگ میتونه زمین سازی کنه. میرمم تا زمین سازی کنم. میخواید زمین سازی کنید، راهکارش اینه حکومت رو بشناسید، بشناسونید که طبیعتا این سرفصل هم حکومت هست دیگه. دعای عهد حکومت رو قشنگ وارد شده. 70% بچه دبیرستانی های استان مذهبی گفتن دلمون نمیخواد این هفته ظهور باشه. چرا؟ چون آقا میاد گردنمونو میزنه. تو یک از برنامه های سیمای خانم پیامک داده بود، 35 سالمه، 30 سال دعا میکردم آقا نیاند، یعنی از 5 سالگی شروع کرده بود و الان امروز مثلا بحث برنامه رو گوش دادم متوجه شدم اشتباه میکردم. اشتباه 30 سالم رو چجوری جبران کنم؟ چرا؟ چون از بچگی به این گفتن امام زمان میاد میجنگه، خون میریزه، تو هم کشته میشی. از بچگی ترسیده، یه کمی متوجه شده بود که امام مهربانی ها میاد، رحمت واسعه میاد، او کسی میاد که بناش کشتن نیست، بناش نجات دادنه، بناش عدالته. دعای عهد قشنگ میگه و امر اللهم بهی بلادک، زمین آباد میشه، بندگان به حیات میرسن، و احی بهی عبادک، فانک قول و قول کل حق، زهر القصاص، حصاد البحر و البحر ما کسبت، فظهر اللهم لنا ولیک و ابن بنت نبیک المسمى باسمه حتی لا یزفر بشیء من الباطل الا باطل هلاک بشه یا از بین بره و یحق الحق. بعد روشنی چشم پیامبر تا آخر حدود 15 صفت رو میگه. میخواید منتظر بشیم باید حکومت شناس بشیم. شما وقتی بدانید، یک کسی میگفت من همه نمازام مسجد میخونم، گفتم واسه چی؟ گفت آخه آدم مسجد میره خدا بغلش میکنه. گفتم ما همه چی شنیده بودیم الا بغل کردن خدا. گفت مگه روایت نداریم کسی وارد مسجد میشه خدا بهش خوش آمدید میگه؟ گفتم چرا، داریم حق علی المزور ان یکرم الزائره، مزور اکرام میکنه زائرشو. گفت اکرام خدا بغل کردنشه دیگه. گفت من دقیقاً میفهمم، حالا چجوری شو من نمیفهمم. میگم من خوش آمدید خدا رو تو ورود به مسجد میفهمم. اینو بهش گفتن مسجد بری خوش آمد میگن بهت، مسجد بگی بری جز عمرت حساب نمیشه، میره مسجد. چرا جامعه ما برای انتظار دغدغه ندارد یا کم دارد؟ چون حکومت رو نمیشناسه. یکی از بستگانم داشت می‌رفت مکه، یه بچه‌ای بود و بود اومد گفت عمو داری میری مکه برای ظهور دعا کن. هر یکی یه حاجتی داشت، همون سالی که راه مکه باز بود، یکی برای کنکورش، یکی برای بدهکاری، یکی برای ازدواج، این اومد گفت برای ظهور دعا کن. اصلا حالا هممون عوض کرد. بعد من مامانش گفتم چی شد بچه اومد به هموش اینو گفت؟ گفت من هر شب این بچه میخواد بخوابه یه شعر مهدوی براش میخونم و اینقدر از ظهور و خوبیای ظهور گفتم که این دائما از من میپرسه که این ظهور چی رخ میده، ما باید برای ظهور چیکار کنیم. این نقش مادره. به جای این که دائما به بچه بگه مهدوی باش، امام زمانی باش، غیبت طول کشیده آقا بیاد، غیر مستقیم عشق امام رو تو دلش میندازه. یه ران تاکسی هم یه موقع قوم سوار شدم، گفت یه پدر بچه سوار ماشین شدن، پدر رو کرد به بچه رو کرد به باباش، گفت بابا امام زمان بیاد منم میکشه ببخشید. گفت به باباش گفت امام زمان بیاد منم میکشه. یعنی از مجلسی که می اومدن اون سخنران قشنگ جا انداخته بود که امام زمان میکشه، همه رو میکشه. برای بچه گیر بود که من بچه مگه چی کار کردم؟ گفت با بابا بحثش تا مقصد همین بود که بالاخره برای چی، چرا که میگم مثلا من وارد صحبت شدم و براش توضیح دادم که امام کیه و اینا، رو بگذاریم اینو جا بندازیم، حکومت رو جا بندازیم. دعای عهد اومده جا انداخته، دعای ندبه جا انداخته، ادعیه مهدوی به طور طبیعی شاخص ادعیه مهدوی بیان اوصاف حکومت امام عصر. و چه اوصاف قشنگی و چه اوصاف زیبایی. آیت الله معرفت میگفتن شما میگید امام زمان میاد میگه این زنت نیست، این بچت نیست، این خونت نیست، فرام میگه ما چاکر حضرت مهدی هم هستیم، اگر ولی اگر بناس بیاد زن و بچه و زندگی ما رو بگیره بعد از مرگ ما بیاد آبرومون رو میبره. حتی من یادم یکی از علما میگفتن یعنی چی؟ میگید یک کسی به طرف خیمه امام زمان حرکت کرد، بعد بارون گرفت، بعد گفت من صابونم داره از بین میره، برگردم به دنبال صابونم باشم، بعدش منصرف شد، بعد به خیمه امام زمان رسیدن، گفتن اونو راهش ندید، فانه رجل صابونی. یکی از علما فهمیدن امام مگه ضرر ما رو میخواد؟ بله، این تعلقش اشتباه بوده، گیر صابون بودنش اشتباه بوده. نمیخوام جریان رو رد کنم، جریان شاید به احتمال قوی هم درست باشه، این داره به دیدار ما میاد، اما ذهنش گرفتار صابونه به خیمه. اما این ورش هم تصور داشته باشیم که امام ضرر مخلوق را نمیخواهد. جریان اگرم درسته از یه زاویه مطرح بشه. ما گاهی آمدیم امام رو به گونه‌ای مطرح کردیم، این حکومت رو جا بندازیم. دعای عهد کارو کرده. تو زندگی مهدوی این هفت گامی که مطرح شد، هر کدومش رو براش برنامه‌ریزی کنیم. می‌خوایم کلاس بریم، می‌خوایم تدریس کنیم، می‌خوایم تو خانه بحث کنیم. یه مسجدی من دیروز رفتم، نمیدونم مسجد چی بود دیروز، دیدم دعای الهی اعظم البلا پوستر شده دور راهرو مسجد، دعای الهی اعظم البلا قشنگ ترجمه شده بود، نصب شده بود. یه کسی میاد دعا رو میفهمه و میره. آدم یه عمری الهی اعظم البلا رو خونده. منم تقریبا همه متنش رو وایسادم خوندم. دیدم آدم 10 دقیقه بذاره دعای الهی اعظم البلا رو یاد گرفته. شما یه موقعی میاد کار اینجوری میکنید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، من میتونم این کار مهدوی رو انجام بدم. برید زیارت آل یاسین. یک زیارت رو ترجمهشو گفتم، کار نداریم. جریان زیارت آل یاسین، یک کسی بود به نام همیری، آقای همیری در دوران غیبت صغرا زندگی میکرد. هر سوالی براش پیش میومد بعضیشو مینوشت میداد به یکی از نواب، میدادن به حضرت، جوابو میبردن. یه بار حضرت جواب سوالات همیری رو نوشتن که سوالاش معمولا مسائل احکامی بود و خودشون براش زیارت آل یاسین رو نوشتند. زیارت آل یاسین هدیه امام زمان به همه ماست. همیری از امام زمان طلب زیارت نکرده بود. امام اینقدر به فکرمان که فهمیدن دوران غیبته، ما نیازمند به ارتباطیم، خودشون زیارت آل یاسین رو به همه ما هدیه کردند. گام اول، میگم زیارت آل یاسین راه کارهای پیوند با امام زمانه. برای پیوند با امام چه راهکارهایی وجود داره؟ راهکار اول، امام شناسی. تو زیارت آل یاسین 19 صفت حضرت حجت آمده. این 19 صفت فل جمله یه دور امام شناسیه. برای پیوند با امام باید امام را شناخت. به ما گفتن حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب نبدا. محبت خدا و دنیا جمع نمیشه. محبت خدا کی میاد؟ وقتی معرفت خدا بیاد. معرفت مقدمه محبته. عشق امام زمان کی میاد؟ وقتی امام رو بشناسیم. تا امام رو نشناسیم نمیتونیم عاشق بشیم. به مقدار علاقمون شناخت داریم. به مقدار علاقمون شناخت پیدا میکنیم یا به مقدار شناختمون علاقه داریم. علاقمون رو امتحان کنیم. علاقه سبب اطاعت میشه. انسان مطیع امام را میشناسد. اگه تو زیارت عالی یاسین اومده داعی الله، باب الله، دیان دینه، خلیفت الله، ناصر حقه، حجت الله، برای امام شناسیه. اگر جامعه اطاعت نمی کند چون امام را نمی شناسه. نه اصلا معرفت محبت میاره، محبت اطاعت میاره. آل یاسین مقدمه اطاعت از امامه. آدم آل یاسینی ناخواسته مطیع میشه. بهش میگن چرا؟ میگه چون من اوصاف امام رو میدونم. آدم عاشق معمولا مطیعه. گام دوم، بیان حالات امام. 18 حالت امام مطرح شده تا آل یاسین. تو بیان حالات پیوندمون دائمی میشه. این دائمی بودن خیلی مهمه. السلام علیک حین تصلی و تقنط، ترک او و تحلل و فی اللیل فی النهار تصبح تمسی. تو دعای عهد مفصل گفتم وقتی که میگید، نمیگید السلام علیک به جوامع السلام اولش. آدم عاشق به معشوقش میرسه، قربون چشت برم، قربون ابروت برم، قربون گوشت برم، اصلا قربون تک تکی، اصلا عشق بازی اینجوریه. نمیگه فدات بشم تموم بشه. آدم با هر کی حرف میزنه میگه نتیجهش چی شد، الا با عشقش که صحبت میکنه. عاشق و معشوق وقتی از هم جدا میشن نمیگن ما 2 ساعت با هم صحبت کردیم نتیجهش چی شد، چی دستگیرمون شد، این بحث ما چه فایده‌ای داشت. میگن همین که ما با هم حرف میزدیم خوب بود. به عاشق و معشوق بگین صحبتت 5 ساعت طول کشید، میگه همین دیالوگ خوب بود. شما همین دوره مهدویت هم که میای یا زور داری میری بیرون میگی خب چی شد، چی گیرم آمد. نه، هر جا یه مهمونی میرین منتظر نتیجه‌ای، با یه کسی گفتگو میکنیم. اما آدم کسی که دوستش داشته باشه تو گفتگو منتظر نتیجه نیست، منتظر همین دیالوگ است. دلش میخواد گفتگو تمام نشه. عشق بازی با امام زمان به گونه ای است که تو آل یاسین این دیالوگ همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. نمیگیم السلام علیک حین تصلی و تمام کنی. بابا ترکه هم همون تصلیه، تسجد هم همون تصلیه، تقنط هم همون تصلیه، تقنط. پس چرا تکرار میشه؟ امام زمان یه جورایی دارن به ما یاد میدن که پیوندتون با من پیوند چی باشه؟ چی باشه؟ میخوای دائمی باشی، عاشقانه باشه. خدا یا دل ما رو برای یوسف فاطمه تنگ بگردان. جدی خدا کنه اینجوری بشه. بعد از بیان حالات عرضه اعتقاداته. واضح تر بگم بیان اعتقاداته. اعتقادات تو بر امام حی حاضرت عرضه میکنی و به امامت میگی مواظب اعتقاداتت باشن. اشهد و کیام مولای، آقا شما رو گواه میگیرم، به توحید اعتقاد دارم، به نبوت اعتقاد دارم، به امامت اعتقاد دارم. اسم 12 امام رو میاری، به رجعت اعتقاد دارم، به معاد اعتقاد دارم. یه دور اصول دین رو بیان میکنی. چرا؟ امام رو شاهد گرفتن. من موقع کربلا میرفتم به استادمون گفتم بهترین دعا تو حرمات چیه؟ گفت اعتقادات تو بر هر امام عرضه کن، از او امام بخواه حافظ دینت باشن. این واقعا مهمه. آدم بر امام حی و حاضر اعتقاداتشو عرضه کنه. توحید، نبوت، امامت، 12 امامی بودن. گام بعدی تولی و تبریه. ولایت پذیری. تهش ولایت پذیریه. من دبیرستانی چند وقت پیش رفتم، خیلی وقت پیش، پای تخته نوشتم خوشبخت چیست؟ هر یکی یه چیزی گفت. بعدش گفتم آل یاسین میگه سعد من بگید اطاعکم. شاخص خوشبختی اطاعته. مطیع اهل بیت خوشبخته. نه فقط در آخرت، در دنیا هم دیگه. ما اینو باید جا بندازیم، اینو باید بپذیریم. بزرگواران، خوشبختی با ولایت پذیریه. سعد من اطاعتم، شقی من خالفکم، فالحق ما رزیتمو، والباطل ما، والمعروف ما امرتم به، والمنکر ما نهیتم عن. امام زمان هفتش بار این جملات رو تکرار میکنن، میخوان بگن میخوای به جایی برسی باید ولایت پذیر باشی. یه روز آدم قصه میخوره به کم سلام بدنش، به کم حرم رفتنش، به کم ارتباط برقرار کردنش، آخرش یار شدن. نصرتی معدتون لکم. اصاره آل یاسین یک کلمه است، نمیگه اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره. تو عهد میگفتی منو یار بکنید، اینجا میگه یاری من چی شده؟ یاری من چی شده؟ آماده شده است. نصرتی معده. مودت یعنی چه؟ مودت یعنی چه؟ بگید احسنتم. یعنی چی؟ دوستی همراه با عمل. آدم به یک کسی میگه دوستت دارم، یه موقع دوست داشتنشو نشون میده. عمل. مودتی خالصتون لکم، مودت یعنی دوستی با عمل. امام زمان رو لقمه شبهناک حساسه، حساسه. تأکید مکررم میکردن. طرف لقمه شبهناک نمیخوره، میگن چرا؟ میگه چون نمیتونم با امام فاصله بگیرم. میگن مگه چی میشه؟ قرآن میگه، میگه کلو من الطیبات و عملو، اول میگه حلال بخور بعد میگه عمل صالح انجام بده. خدا قبل از این که بگه عمل صالح انجام بده میگه تا لقمه شبهناک باشه نمیتونه عمل صالح انجام بدی. کلو من الطیبات. خدا میگه الرزق یبین فی الذریه، لقمه تو نسل اثر میذاره. این طبیعیه، این طبیعیه. وقتی میگه مودتی خالصتون لکم، من دوستتون دارم، میگن نشونش چیه؟ میگه من تو لقمه‌ام دقت میکنم با شما فاصله نگیرم، من لهویات گوش نمیکنم با شما فاصله نگیرم. بهش میگن اینو گوش بدی چی میشه؟ میگه هیچی، من یه قدم از امام دور میشم. این خاطر مشهد دارم اتفاق افتاد. یه موقع دیگه مشهد گفتم، جوان تو حرم امام رضا به شدت گریه میکرد، نشسته بود تو حرم، خم میشد، پا میشد و همینجوری اشکش جاری بود. یه لحظه ترش بلند کردید، شیخ بغلش نشسته همینجوری، بابا جا من یه گناهی کردم. بهش گفتم جوان چیکار کردی گریه میکنی؟ منم دیدم این حالش اینجوریه، گفتم چیکار کردی؟ گفت من دیشب با رفقای دانشجو نشسته بودیم، غیبت استادمون کردم. خواستم یکم بهش روحیه بدم، گفتم خب برو حلالیت بطلب. غیبت حق الله حق الناس، حق الناسش رو حلاله به طرف حلاقش حق الله شم استغفار کن. بعد گفت آقا مگه شما نمیگید امام زمان از پدر و مادر بیشتر دوستمون داره؟ مگه میگید امام زمان چی چی چی؟ یه چند تذیر باید برام خون. گفت من دیشب تالا ناراحتم که امام رو ناراحت کردم. الان تنها کاری که به ذهنم رسید این بوده بیام امام رضا رو واسطه کنم، پیش فرزندشون شفاعت کنم برام. این چیزی بود که خودم تو حرم دیدم. اگر کسی برام تعریف میکرد خیلی قبولش برام سخت بود. یه جوون دانشجو تو مشهد شما با رفقاش میشینه غیبت میکنه، نمیگه جهنم میرم، نمیگه بهش نمیرم، میگه امام دیشب چی شدن؟ ناراحت شد. میگه من این موسیقی رو گوش بدم، نمیگه چی میشه، نمیگه دارون پست مدرن باید اینجوری بود، نمیگه من این نگاه رو کنم چی میشه، میگه امام بابای منه. شما وارد جلسه دینی میشی، فرزندتون رفته باشه شاد میشی، میگن دلخوشیت به خاطر چیه؟ میگی چون بچم جلوتر از منه. بزرگواران، هر کار خوبی که ما میکنیم کیفشو کی میبره؟ امام زمان میبره. شما نماز میخونی او حال میکنه، این پدری که تو عبادت فرزندان لذت میبره. ما گناه میکنیم امام اذیت میشه. واقعا خدایا روز جمعه است، ماه ذی‌قعده است، به نورانیت حضرت معصومه، به نورانیت امام رضا، دهه کرامته، واقعا بهترین لطفی که در حقمون میشه به خاطر آرامش حضرت مهدی تا توفیق ترک گناه به هممون عنایت بفرما. و خدا کنه جدی عمل عبادمون بیشتر بشه، عمل مهدویمون بیشتر بشه، امام زمان بیشتر حال کنند. من بلد نیستم اخلاق گفتن، این دیگه کار اساتید اخلاقه، ولی پدری که بچهش مثلا 5 تا بچه خلافکار داشته باشه، یا بچه یا مادری که اینجوری باشه، قاطی بچه هاش یه بچه ای که مثبت باشه، همه ی غم اونا رو میپوشونه. عالم دوران غیبت امام زمان رو بهتر بگیم دوران قربت حضرت مهدی. امام توی این غیبت واقعا غریبه. شما اگه توی شهری برید غریب باشین این اذیتتون میکنه. میگید دور از خانواده بودن یه طرف، تنها بودن یه طرف. امام حسین وقتی حضرت مهدی رو معرفی میکنن میگن و یکون المهدی الشرید الوحید الموتور به ابی. امام حسین میگن فرزندم مهدی آواره تنهای رها شده است. خیلی ها ما تو عاشورا به امام حسین میگیم ولوتر الموتور، امام حسین در مورد حضرت مهدی میگن او آواره تنهای رها شده است. حالا که اینجوریه یه عمل معنوی ما به امام زمان حال میده. برم دعای بعدی. نکته اول، دعای احمال امام صادق بود، دعای آل یاسین، زیارت آل یاسین مال امام زمان بود. دعای اللهم کل ولی یک، این که مال کدوم امامه معلوم نیست، مال یک از 4 امام آخر غیر از حضرت حجته، ولی از امام صادر شده. یکی از معتبرترین دعاها دعای اللهم کل ولیه که ما 4 کتاب اصلی روایی داریم، تو 2 دعای اللهم کل ولیه که آمده، هم در کافی کلینی آمده هم در تهذیب شیخ طوسی. یعنی اونا با اینکه کتاب رواییه این دعا رو نقل کردن. اما زمان دعا چی بخونیم؟ اینو بهترین زمان تو 12 ماه چیه؟ شب قدره. گل زمانها شب قدره. جالبه روایت امام اینه که تکرار می شود فی لیلت 23، عملی که تو شب قدر گفتن تکرار بشه و گفتن قائمن قائدن و علا کل حالن، هر جوری میتونی هر چی میتونی بخون. چراشو نمیفهمم. شب 23 اصل دعای اللهم کل ولی یک مال بهترین زمان ساله. نگفتن یه بار بخون، نگفتن 100 بخون، گفتن نشسته میخونی خسته میشی بخواب، خوابیدی خسته میشی مثلا بیست، قائمن قائدن علا کل حالن و کیف امکنک، تو بخون هر جوری برات امکان داره. آدم شب قدر پیوسته دعا رو بخونه. چرا؟ چون شب قدر شب امامه، شب قدر عرضه اعمال بر امامه و دعا دعا برای فرج امامه. بعد یه جمله‌ای داره دعای اللهم کل ولی که هیچ دعا این جمله رو نداره. داره و متا و متا حذرک من دهرک. هر لحظه ای از روزگار که به سوی تو آمد. بعضی میگن حذرک مراد اینه که هر لحظه ای از روزگار که دعا به ذهنت خورد، یعنی همین الان دعا به ذهنتون میخوره بخونی. بعضی میگن اختصاص به شب 23 نداره، تو همه زمانها میشه خوند. نتیجهش هم یه چیز میشه، کی دعای اللهم کل ولیک بخونیم؟ همیشه میشه خوند. آیت الله وحید یه موقع جلسه بود میگفتن شروع کلاس، شروع درس، شروع سخنرانی، شروع مباحثه، شروع کار، در مغازه ها اونایی که کاسته بید اللهم کل ولیک نصب کنید، اونایی که مدرسه رو اختیار دارید تو کلاس ها، این دعا باید خیلی خوانده بشه. یه زمان خوب بگم قنوت نمازه. یکی از قنوت هامون رو مقید بشیم اللهم کل ولیک بخونیم. حرم امام حسین کی شب جمعه بوده؟ حرم امام حسین من این سفر شب تا شب لیلة الرقائب بود، کربلا بودیم، دیدم امام جماعت تو قنوت نماز مغرب بود، بله مغرب بود انگار، شروع کرد به اللهم کل ولی یک، تمام جمعیت هم خونده. اصلا گفتم آدم میارزه شب جمعه کربلا باشه این حال اللهم کل ولی یک رو ببینه. شاید بشه اینجا حرمها مسجدها جا بیفته، مثلا شب جمعه امام جماعت میره به قنوت، اصلا مسجد زمزمه اللهم کل ولی یک برداره. اونجا خیلی حرم دیدم با صفا، یعنی این دعا رو روش کار کنیم. دعا اثر داره. دعا یکی از علمای سوال میگفتن تمام آرزوم اینه بگم ثمره عمرت این بود یک دقیقه فرج نزدیک شد. واقعا دعا اثر داره. اگه جدی زجه بزنیم آقا میاند. من یه موقعی همین مشهد به یه گروهی میگفتم، میگفتم اگه 30-40 نفر مقید بشن 30-40 صبح برن حرم، نیم ساعت برای دعا برای ظهور وقت بگذارن، فرج یقینا خیلی نزدیکتر میشه. برای دعا برای فرج ها. یعنی شما چجوری میگید 7-8 میرن مباحثه، 10-11 میرن فلان کار انجام میدن، طرف بگن یه 30-40 نفر بشن بگن ما صبحا 1 ماه 40 روز 7-8 باید بریم حرم برای ظهور دعا کنیم، این اتفاقات بیفته. ما چون گفتم تو بحث قبلی حکومت برامون حل شده نیست، کارهای اینجوری هم سخته، جدیت توش نیست. ما دعا برای ظهور میکنیم اما تعارف که نداریم. دعا تو فعلی اعماله بونه. من منبر میرم آخر منبرم میگم خدایا ظهور امام زمان نزدیک بفرما، تو فعلی کارمه. ما دعا برای فرج میکنیم، میریم حرم زیارت، کنار زیارتمون خدای فرج امام زمان نزدیک بفرما، امام رضا مثلا اومدیم حرم شما دعا میکنیم، اما دعا اصل نشده. دعا برای ظهور باید یه اصل بشه تو زندگی. برام خیلی عجیب بود، حالا خاطره نبود خیلی گفت لیلة الرقائب یه جوان تو حرم امام حسین خیلی گریه میکرد، یه کمی رفتم تو نخیل، این جوان واقعا چیشه اینجوری زجه میزنه تو حرم؟ یه کمی آرام شد، با هم مشغول گفتگو شدیم و اینا، ته نتیجه گفتگومون فهمیدم این جوان ایرانی برنامه ریزی کرده. گفت به من گفتند لیلة الرقائب شب آرزو هاست، یا میگن لیلة الرقائب شب آرزو به شب امیده، بعد بهترین آرزو فرج امام زمان بود. از اون طرف هم شنیده بودم دعا تحت قبه امام حسین چیه؟ مستجابه. میگفت این در اون در زدم تا لیلة الرقائب کربلا باشم. 12 رکعت نماز لیلة الرقائب رو تو صحن خونده بود، صحن همین فضای بسته ی حرم، و اومده بود حرم دیدم تمام دغدغش فرجه. یعنی از ایران پاشه بیاد کربلا، لیلة الرقائب هم بیاد، فقط برای این که برای ظهور حضرت دعا کنه. و واقعا این نفس هاست که حفظمون کرده هممون رو. همین که الحمدلله تو ایران یه جوانای اینجوری داریم، کم هم نداریم. دعا برای ظهور باید عین مطالعه مهدوی، عین کلاس مهدوی، عین دوره مهدوی یک اصل در زندگی شود. فرابی میگه ظهر جمعه بود رفتم خانه امام کاظم، دیدم آقا نماز جعفر طیار میخونن، صبر کردم نمازشون تمام شد، بعد دست به دعا برداشتن، دیدم برای ظهور حضرت مهدی دارن دعا میکنن. امام کاظم ظهر جمعه نماز جعفر طیار میخونن، برای فرج دعا میکنن. بهترین عملم تو حرم امام رضا نماز جعفر طیاره، بهترین زمانش هم قبل از ظهر جمعه است. میشه تصمیم گرفت، خدایا توفیقشو بده چنین تصمیم بگیریم. آدم ماهی یه بار، 2 هفته یه بار قبل از ظهر جمعه حرم باشه، فقط برای دعا برای ظهور. متا حضرک من دهرک، قنوت نمازمون خوب اینجوری باشه. اللهم کل ولی یک فراداشو چند قسم کنم. اسم دعا چیه؟ اسم دعا، اسم دعا سلامتی و فرجش خیلی فرقی نمی کنه. اسم دعاها معصور نیست، یعنی از امام وارد شده نیست. اسم دعاها رو خودمون گذاشتیم. الان مشهور به سلامتی، ما هم بگیم سلامتی. الهی عزمان بلا مشهور به چیه؟ به فرجه. یک کسی میگه ما 6 ماه تو مسجدمون کار کردیم همه فهمیدن الهی عزمان بلا فرجه، اللهم کل ولیک چیه؟ گفتم تو دیگه از من بیکارتر بودی. حالا مثلا مردم بلا الهی عزمان بلا بگن سلامتی، اینا مشکل ما نیست، مشکل ما اینها نیست، اسمش مهم نیست. روایت اللهم کل ولیک گفته، نشستن و پا شدن، پا شدن وارد نشده، اما ادبه. من نمیگم پاشیدا، ولی مثلا یکی از اساتید بزرگوار توی دوره سر کلاس تو اللهم کل ولیک چند نفر بلند شده بودن، فرمونده بود بدعت غیر دینه. بعد من استاد بزرگوار صحبت میکردیم، دیدم اونم دغدغه داشته، اونم رو علاقه دینی گفته. گفتم نه، این ادبه. یه کسی دوست داره اللهم کل ولیک میگه چیکار کنه؟ پاشه. روایت نداریم پاشید، تو قاف الف همزه میمش هم خیلی سند محکمی نداریم، اما ادبه، ادب که خوبه. اللهم کل ولیک، فراز اول دو صفت از حضرت مهدی است. اللهم کل ولیک، بس اول ولی بودن، دو حجت بودن، امام شناسی، یک امام شناسی. این امام شناسی خیلی مهم. فراز دوم صلواته. صلوات، دعای اللهم کل ولیک درست ترش اینه، بهترش نگم درست، روایت اینه اول الحمدلله رب العالمین بگو، بعد صلوات بفرست، بعد اللهم کل ولیک رو بخون. تقول بعد تحمید الله و صلات علی النبی. خوب قبل از دعا اللهم کل ولیک قشنگیش اینه که داخل خود دعا هم یه صلوات اومده، یعنی بهترین ذکر عالم تو دعا آمده. کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا، این همون اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات که علیه و علا با همینه. نکته بعدی دوامه، فی هذه الساعه و فی کل ساعه. ساعت یعنی چه؟ ساعت تو لغت عرب یعنی چی؟ فی هذه الساعه یعنی چی؟ لحظه. ساعت در لغت عرب به معنای 60 دقیقه نیست، ساعت به معنای در این زمان و در همه زمانها. این که گفتن ساعت و تفکر یعنی یه لحظه تفکر. حالا این لحظه میتونه یه دقیقه باشه، میتونه 5 دقیقه باشه. ساعت مقطع زمانی، یه مقطع زمانی. بعد درخواست 6 موقعیت میکنید بر امام، درخواست ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و اینو. تهش اینه که خدایا کمککار او باش، همراه او باش. خب شما میگید خدا که هست. بله هست، ما داریم دعا میکنیم، پیوند خودمون رو ایجاد میکنیم. تو همه دعاها هم این حالت هست، این پیونده است، این ارتباط است، این توجه است. اینجا یه اشکالی پیش میاد. بعضی ها میگن آقا امام زمان که مثلا به سلامته، یک امام زمانم مریض میشن، امیرالمومنین مریض میشدن، حضرت هم مریض میشن، پیامبر گرفتاری داشتن، امام زمانم گرفتاری دارن، پس این دعا برای سلامت امام چیه؟ مؤثره. تازه امام 1170 سال غیبت طول کشیده با همه مشکلات. یک کسی بیاد یک ساعت بحث کنه که آقا دعا به درد امام زمان نمیخوره، او امامه، میگیم و تقبل شفاعته و رفع درجته داریم، همه اینا رو داریم، قبول نمیکنه. یه مثال قشنگ های مصباح میزدن، میگفتن یه لیوان پر آبه، مثلا این الان چایی پره، اینو وقتی یک کسی الان بیاد پر ترش کنه چی میشه؟ سرریز میشه. ایشون فهمدن اگر میگویید امام پر است، وقتی ای رو پرتر میکنی به سوی خودت برمیگرده. میفهمدن دعای به سوی امام رجوع به خود ما داره، یعنی ما هر چی برای اهل بیت دعا کنیم برگشت به خودمون دارد. واضح‌تر بگم، هم به امام میرسد هم به خود ما میرسد. این مهمه. دعای اللهم کل ولیک، اصلا زیباییش اینه، مثل امین الله، زیارت امین الله که تو همه حرم ها میخونید 13 مقام سلوکی رو طلب میکنی، سلامش دو خطه، بعد 13 مقام رو میخوای، فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، خدای منو به این 13 مقام برسون. یعنی اصلا آدم میبینه یه زیارت 13 مقام مورد نیاز و سلوکی توش آمده، دعای اللهم کل ولی یکم خیر بیشترش به کی میرسه؟ به کی میرسه؟ به خودمون میرسه. تو مسیر همراهی اسم ما رو می‌نویسن، ولیان، حافظان، قائدان، ناصران، خدا همه اینا هست، ولی پیوند ماست. اصلا قشنگ‌تر بگم، شب معراج پیامبر رفتن معراج، تو معراج حرفای مهمی زده شده، روایت داریم تو معراج خدا نور حضرت مهدی رو به پیامبر نشون داد، به پیامبر اوصاف رو گفت، بعد خدا به پیامبر گفت یا محمد. احببه، دوستش بدار. خیلی ها پیامبر پیامبر بودن، رسول بودن، تو معراج خدا به خاتم الانبیا امر کرد احببه، عاشقش شو، گفت فانی احبه و احب من یحبه، خدا به نبی خاتم گفت من عاشقشم و عاشق عاشقاشم. اصلا شاخص عشق خدا عشق به امام زمانه. وقتی خدا میبینه دغدغه یک کسی خوندن اللهم کل ولیه که و برای از خدا طلب میکند سلامتی امام را، همراهی خدا با امام را، خدا به خود آدم توجه میکنه، حتی تسکنه ارضکه، خب تا او را ساکن کنی در زمین، خب امام زمان که ساکن زمین هستن، چرا تو دعا میگید حتی تسکنه ارضک؟ ببینید قید توآ، حالا اشاره که بزرگواران داشتید، نمیگه حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها طویلا، تا او را ساکن زمین کنی در حالی که اهل زمین مطیع اویند. یه قیده، الان زمینیان مطیع حضرت نیستن، تازه میخواد یه وصف حکومت هم بگه، میگه حتی تسکنه ارضک توآ، یعنی او میآید و زمین و اهل زمین مطیع او میشند. در اصل شما دعا میکنید خدایا او ساکن بشه، سکونتی که چی باشه؟ همه گوش به فرمانش بشن. تمتعه فیها طویلا، عدد مشهور 7 ساله، ولی اگه یه روزم باشه میارد.